شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 22 آذر ماه 1404 خورشیدی برابر با 13 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که عرضه بنزین سنرخی آغاز شد، بهای دلار همچنان رو به افزایش است. اکنون بیش از 127,000 تومان. از یورش تکاوران آمریکایی به یک کشتی چینی به مقصد ایران و توقیف محموله آن هم خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز دیگری تازه ترین خبرها را از همکارم بشنویم، ملینا خورشیدیان.
روزتون بخیر. مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که تغییر سهمیه و نرخ برای خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام می شود. عباس باصفا به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بامداد روز شنبه به روز رسانی حدود 5100 جایگاه سراسر کشور انجام شده تا تغییر سهمیه و نرخ بر روی سیستم ها قرار بگیرد، اما این کار درباره خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام می شود. یکی از بحث برانگیزترین بخش های مصوبه هیئت وزیران ایران در اعلام سنرخی شدن بنزین، حذف کامل بنزین سهمیه‌ای برای همه خودروهای نوشماره است که صاحبان این خودروها را از صف دریافت کنندگان بنزین با قیمت‌های 1500 تا 3000 تومان خارج کرده و آنها را به صف هر لیتر بنزین 5000 تومان می‌راند. ولی اکنون از موکول شدن این افزایش قیمت به مراحل بعد صحبت می‌شود. بازار ارز تهران روز شنبه 22 آذر در حالی کار خود را آغاز کرد که دلار با نرخ 127,400 تومان مبادله می شود. قیمت دلار طی هفته گذشته از نوسان‌های متعدد برخوردار بوده و نرخ مبادله روز شنبه رکورد تاریخی قیمت جدید دلار محسوب می شود. افزایش نرخ یورو نیز در روز شنبه ادامه یافت و هر یورو در بازار آزاد 149,500 تومان معامله شد. رسانه‌های ایران روز گذشته جمعه 21 آذر از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان خبر دادند. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت در حرکت بوده و همه سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود. آقای قهرمانی با اشاره به اینکه کشتی روز پنجشنبه توقیف شده است افزود که پرونده این کشتی تشکیل و دستور تخلیه محموله آن نیز صادر شده است. 18 خدمه این کشتی هم که هنوز ملیت آنها اعلام نشده در این عملیات بازداشت شدند. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر رهبران اروپایی در برلین دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید ضمن اعلام این خبر همچنین افزود واشنگتن در تلاش است طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین را پیش ببرد. آقای ترامپ از ماه گذشته پس از رونمایی از یک طرح صلح که به تکرار خواسته‌های کلیدی مسکو از جمله واگذاری بخش‌های مهمی از خاک اوکراین متهم شده، فشار بر کیف برای رسیدن به توافق را افزایش داده است. معاون عمرانی استانداری تهران با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال‌الدین میرجعفریان میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌ها از ابتدای آذر در برخی مناطق کمتر از 1 میلی‌متر بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران منتشر شده است. این مقام استانداری تهران از آغاز بهره برداری از پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خبر داده و گفته در هر ثانیه 5000 لیتر آب وارد شبکه می شود. کامران فانی چهره پیشکسوت فرهنگی روز شنبه 22 آذر در سن 81 سالگی در بیمارستان سینای تهران درگذشت. آقای فانی که پژوهشگر و مترجم برجسته‌ای بود، تأثیر بسزایی در حوزه کتابداری و پژوهش ادبی داشت. از جمله فعالیت‌ها و آثار او می‌توان به ترجمه موضوعی قرآن کریم همراه با بهاءالدین خرمشاهی، سرپرستی دانشنامه دانشگستر و مشارکت در فرهنگنامه کودکان و جوان اشاره کرد. این نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه پژوه ایرانی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. یک زن در شهر ارومیه به اتهام قتل دخترخوانده 4 ساله‌اش اعدام شد. به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اجرای حکم قصاص برای این زن که نامادری کودک بوده خبر داده. به گفته مقام‌های قضایی، حکم اعدام این متهم که نام و سن او اعلام نشده روز شنبه 22 آذر به اجرا درآمد. همچنین اعلام شد که مادر این کودک خواهان اجرای حکم قصاص بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم ملینا خورشیدیان شنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که از امروز شنبه مصوبه جدید دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین وارد مراحل اجرایی شد. گرچه پیشتر گفته شده بود این مصوبه در اواسط آذر ماه به اجرا در میآید، اما به دلیل آماده نبودن زیر ساختها این تصمیم دولت با یک هفته تأخیر به اجرا گذارده شد. به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، سهمیه خودروهای نوشماره و دوگانه سوز به دلیل اینکه تغییر سهمیه و نرخ هنوز در سیستم ها قرار نگرفته، تا اطلاع رسانی بعدی حذف نخواهد شد. گزارشی از همکارم رویا ملکی.
مصوب شد از بامداد شنبه 22 آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5000 تومان افزایش پیدا بکنه.
پس از چند روز وقفه و گمانه‌زنی‌های گسترده، سرانجام تصمیم دولت برای گران کردن بهای بنزین قطعی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفته منابع حاصل صرف خانواده‌های کم درآمد خواهد بود.
هر آنچه که از این طرح حاصل میشه تماماً صرف حمایت از خانوارهای کم درآمد خواهد بود.
اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری پیشتر گفته بود دولت بنزین را گران کرده چون در تأمین کالاهای اساسی هم مانده است.
یا عزیزی گفتن که بنزین‌ها رو نگفتید گران نمی‌کنید. ما الان 4 میلیارد دلار بنزین 60000 تومان میدیم می‌خریم، 1500 دلار به یه عده می‌فروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارن مجبوریم معیشتشون رو درست کنن، نمیتونیم پولشو بدیم. عرض ما محدوده. شما بگید من چیکار کنم؟
سیاست‌های بنزینی در ایران سابقه نزدیک به 2 دهه دارد. نخستین بار در سال 1386 با اجرای طرح کارت سوخت سهمیه بندی آغاز و قیمت بنزین 100 تومان تعیین شد. 3 سال بعد در قالب هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها جهش پیدا کرد و بنزین سهمیه‌ای به 400 و آزاد به 1000 تومان رسید. سال 1394 سهمیه بندی حذف شد. اما 4 سال بعد آبان ماه سال 1398 بار دیگر بنزین 300% گران شد، با قیمت‌های 1500 و 3000 تومان. افزایشی که بنزین روی آتش نارضایتی‌های اقتصادی ریخت و مردم را در بسیاری از شهرها به خیابان کشاند. این اعتراضات صدها کشته و زخمی و بازداشت به همراه داشت.
زیرا شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر زدن، مردم با تیر.
در سالهای اخیر مصرف بنزین از تولید پیشی گرفته و دولت ناچار به واردات شده. همین شکاف میان تولید و مصرف زمینه ساز مصوبه جدید سال 1404 و افزایش نرخ بنزین آزاد به 5000 تومان شد. مصوبه‌ای که دولت هدف آن را مدیریت مصرف و کاهش فشار بر بودجه اعلام می‌کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مصرف روزانه بنزین در کشور به 135 میلیون لیتر رسیده، اما تولید داخلی تنها 110 میلیون لیتر است. به این ترتیب کشور روزانه 25 میلیون لیتر کسری دارد و جبران این کمبود امسال بیش از 6 میلیارد دلار هزینه واردات خواهد داشت، رقمی نزدیک به 1.5 برابر کل یارانه نقدی سالانه. ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود 66 هزار تومان است و حتی بنزین تولید داخل نیز با در نظر گرفتن هزینه استخراج، پالایش و توزیع حدود 10 هزار تومان برای دولت تمام می شود. بنابراین دولت برای هر لیتر بنزین مصرفی بخش قابل توجهی یارانه پرداخت می کند. دولتی ها می گویند سهمیه 160 لیتری برای اکثر خودروها کافی است و اجرای این طرح اثر تورمی بسیار محدودی خواهد داشت، اما مردم نگاه دیگری دارند.
بنزین هم مثل چیز دیگه گرون کرد. چیز دیگه هست که من بکر که گرون نشده باشم.
بنزین گرون میشه، سیرزمینی گرون میشه، پیاد میشه، اجاره خونه، همه چی گرون میکنه.
رو همه اثر میذاره. رو مسکن اثر میذاره، رو کرایه ماشین اثر میذاره، رو پول درمان اثر میذاره، دارو اثر میذاره.
مردم نگرانند که گرانی بنزین زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و دولت نگران کسری بودجه و بی‌ارزی است.
و از امروز شنبه مصوبه جدید دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین وارد مرحله اجرایی شد. از رویا ملکی میشنیدیم، شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. ساعتی پس از اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در ایران، مقامات قضایی استان هرمزگان اعلام کردند که یک تانکر خارجی با 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های دریای عمان توقیف شده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی یکی از دلایل سه‌نرخی کردن قیمت بنزین رو تلاش برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کردند، اما تا کنون به رغم انتشار گزارش‌های متعدد درباره کشف و توقیف کشتی‌ها، قایق‌ها، تانکرها، لنچ‌ها و حتی خط لوله‌های قاچاق سوخت، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نگفتند که این حجم از سوخت چگونه و توسط چه افراد یا نهادهای قاچاق می‌شود. بریم و بشنویم از جمشید زند.
روز شنبه خبری کوتاه در بیشتر رسانه‌های ایران منتشر شد. یک کشتی خارجی با 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های دریای عمان توقیف و 18 خدمه آن از جمله کاپیتان کشتی بازداشت شدند. مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم بدون اشاره به مبدأ و مقصد و مالک کشتی گفته است این نفتکش خارجی در محدوده غرب جاسک و در آب‌های تحت حاکمیت ایران متوقف و بازرسی شده است. یکی از مقامات محلی هم در مصاحبه با خبرگزاری مهر در عرشه این نفتکش نحوه توقیف آن را توضیح داده است.
در حوزه آبهای دریای عمان و آبهای تحت حاکمیت کشور عزیزمون یک کشتی خارجی با بیش از 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط ضابطان عزیز توقیف شده. این کشتی هیچ گونه اسناد و مدارکی هم در مورد محموله و هم در مورد سفر دریاییش به همراه نداره و سامانه های کمک ناوری و نشان دهنده موقعیت کشتی رو خاموش کرده بوده و به فرمان مامورین جهت توقف هم توجهی نکرده.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفته است در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن، قوه قضایی هیچ خط قرمزی قائل نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کردند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است. چند ماه پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته بود وقتی با قاچاقچیان بزرگ سوخت برخوردی صورت می‌گیرد سر و صدای آنها بلند می‌شود.
از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که. حالا همینا گاهی وقتا اگه فردا باشون برخورد میکنید سر و صداها بلند میشه.
اما بجز این محموله 6 میلیون لیتری، به گزارش رسانه‌های ایران تنها در 24 ساعت گذشته در بنپور سیستان و بلوچستان از یک تریلی 30,000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شده. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان هم از دستگیری 24 قاچاقچی سوخت، توقیف 5 فروند لنج صیادی و کشف بیش از 70,000 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داده و همزمان مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حدود 90,000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند. اما رئیس سازمان تازه تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به خبرگزاری اینا گفته است قاچاق معلول است و علت نیست، نتیجه مبارزه با معلول شکست است. به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی، یک علت قاچاق ممکن است برخی از اشخاص پرنفوذ باشند، یک علت هم ممکن است قاچاق خرد باشد. مهم نیست طرف ما کیست، مهم این است که چطور و بر اساس چه انگیزه های قاچاق صورت می گیرد. آقای سقاب اصفهانی حذف علت ها و انگیزه ها را راه حل دانسته و گفته اگر اینها را حذف کنیم آن شخصی که آقازاده است هم دیگر نمی تواند قاچاق انجام دهد. یک سال پیش مسعود پزشکیان گفته بود چطور 20 میلیون لیتر سوخت در یک روز مفقود می شود.
چطور گم میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون لیتر چطور گم میشه؟ ما 20 میلیون لیتر روزانه گم میکنیم، نمیفهمیم چطور گم کردیم.
تا کنون آقای پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی از رئیس قوه قضاییه گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای درگیر در مبارزه با قاچاق به این پرسش پاسخ ندادند.
از جمشید زند می شنیدیم. و ما از نخستین لحظات شروع امروز روز شنبه سنرخی شدن بهای بنزین در ایران به مرحله اجرا در آمد. با دالقا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان در این باره گفتگو کرده ایم.
در واقع این نرخ 5000 تومانی که اعلام شده تنها برای خودروهایی نیست که از سهمیه 1500 و 3000 تومانی عدول کردن. در واقع خودروهای خارجی که وارد میشن دیگه سهمیه 1500 3000 تومانی ندارن. خودروهای صفر و تولید داخلی که از 1 میلیارد تومان بالا هستن اینا سهمیهشون محدوده و لذا تنها تغییر در سهمیه نیست که اتفاق افتاده. در واقع دولت یارانه 1500 و 3000 تومانی بنزین رو برای طیفی از خودروها کاهش داده.
آقای خاتین‌اغلو، دولت قبلا اعلام کرده بود که این نرخ میتواند ظرف ماهای آینده باز هم افزایش پیدا کنه به طور متناوب. این تا چه حد ممکنه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، دولت اون توضیحی که در افزایش قیمت بنزین عنوان کرده، یکیش اینه که کاری بکنن که اختلاف قیمت در داخل و خارج از ایران به حدی باشه که انگیزه‌ای برای قاچاقچیان سوخت ایجاد نشه تا اون رو قاچاق بکنن. اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حتی بنزین 5000 تومانی هم 1/10 کشورهای همسایه هست. اگه بخواد جلوی قاچاق بنزین رو بگیره، بایستی قیمت رو با قیمت‌های منطقه‌ای یکسان بکنه. 10 برابر ارزان‌تر از پمپ خلیج فارس هست. چه برسه به کشورهای همسایه که خیلی کمتره، ارزان‌تره. و نکته دیگه این که ارزش ریال ایران کماکان داره افت پیدا میکنه. ما میبینیم طی 1 ماه گذشته 16% از ارزش ریال ایران کاسته شده. یعنی هر چه قیمت ها رو بالا ببرن باز هم ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و نهایتا اون گپ قیمت یا اختلاف قیمت داخل و خارج افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این هست که دولت میخواد از بار یارانه های انرژی خودش رو خلاص بکنه و مادامی که تحریم ها به جای خود هست، مثلا ما الان میبینیم که شرکت ورتکسا میگه ایران حدود 200 میلیون بشکه نفت بی مشتری روی آب داره. فقط هزینه نگهداری این نفت روی آب سالانه 6 میلیارد دلاره. خیلی بیشتر از یارانه‌ای که دولت به بنزین پرداخت میکنه. لذا مادامی که تحریم ها برقرار هست، اصولا صحبت از اینکه دولت یارانه ها رو کاهش بده توجیهی نداره.
آقای خاتین‌اغلو، ایران اعلام کرده که یک نفتکش خارجی حامل میلیون ها لیتر سوخت قاچاق رو با خدمش توقیف کرده. همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی از دلایل افزایش بهای بنزین رو دولت جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرده بود. این توقیف ها از دیدگاه شما تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری از قاچاق سوخت؟
ببینید، نهادهای جمهوری اسلامی و دولت رقم درستی در مورد قاچاق بنزین از کشور یا گازوئیل نمیدن، اما برآوردها بر این هست که روزانه حدود 12 تا 15 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور خارج میشه به صورت قاچاق و بخش اعظم اون هم راهی پاکستان میشه. اینکه دولت مثلا هر چند ماه یک بار اعلام بکنه که ما یه کشتی رو که حامل سوخت قاچاق بوده توقیف کردیم، این به معنی جلوگیری از قاچاق سوخت از کشور نیست. و نکته دوم این که این حجم از قاچاق نمیتونه کار افراد عادی باشه. بارها هم حتی رسانه‌های ایران و مقامات سابق ایران اشاره کردن که این قاچاق سازماندهی شده هست، به احتمال خیلی زیاد توسط سپاه پاسداران انجام میشه و چنان که اشاره کردم، یا قیمت بنزین بایستی در داخل ایران با قیمت‌های منطقه یکسان بشه، یعنی 10 برابر بشه، یا اینکه قاچاق بنزین ادامه خواهد داشت.
از دالقا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شما عزیزان شنونده در مورد سنرخی شدن قیمت بنزین در واقع چه نظری دارید؟ هرچه که هست میتونید با دیگر شنوندگان ما، میلیون ها شنونده ما در سرتاسر جهان اون رو در میون بگذارید. شماره های پیامگیرهای رادیو فردا به صورت سنتی 20420-2211-2212 و 2211-2213 هستند. همچنین میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730 هم با ما در تماس باشید و از طریق ایمیل هم info@radiofarda.com تکرار میکنم، از طریق ایمیل info@radiofarda.com. و ما بشنوید که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به همراه ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل حقوق بشری در مشهد بازداشت شدند. این دستگیری گسترده که هنوز جزئیات نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری بازداشت شدگان مشخص نیست، با واکنش‌های شدید و اعتراض‌آمیز در داخل ایران و همچنین در صحنه جهانی همراه شده و موجی از محکومیت‌ها رو برانگیخته. بریم و بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
نرگس محمدی برنده صلح نوبل و چند تن دیگر از فعالین سیاسی و حقوق بشری در مشهد و در مراسم هفتم بزرگداشت خسرو علی کردی، وکیل خانواده‌های دادخواه و معترضان و زندانیان سیاسی و همچنین فعال حقوق بشر به صورت خشونت‌آمیز بازداشت شدند. جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، شامگاه جمعه در یک لایو اینستاگرامی از نوع بازداشت خانم محمدی در این مراسم گفت:
به چه شدتی که فیلم‌های اون در اختیار شما قرار خواهد گرفت، مهمانان من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. در این اثنا خیلی از دوستان من دستگیر شدن. من به چشم خودم دیدم که برنده جایزه صلح نوبل 2023 سرکار خانم نرگس محمدی که دوشادوش من بود رو گرفتن و اون رو به فجیع ترین شکل ممکن هجوم آوردن و اون رو با پایی که مجروح هست و عمل جراحی انجام داده و مرارت سفر آمدن از تهران رو بر خودش تحمیل کرده، به صورت این که نمیدونم کجا بردن و قلب من درد میکنه انتقالش دادن.
جواد علی کردی همچنین با نام بردن از دیگر فعالین سیاسی و به دلیل تلاش برای برهم زدن نظم عمومی، ایجاد فضای تنش و اختشاش و تحریک حاضران، متهم است که در مراسم ختم برادرش خسرو سوء استفاده کرده و به همین دلیل نیز بازداشت شد.
خانم سپیده قلیان رو بردن، خانم عالی مطلب‌زاده رو بردن، خانم پوران ناظمی رو بردن، آقای علی آدینه‌زاده پدر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده رو بردن. این فرد داغدار رو که آمده بود در تسلای برادر من که وکیل فرزندش ابوالفضل بود گریه می‌کرد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی نیز که در فرانسه زندگی می‌کند، در مورد بازداشت خانم محمدی و دیگر بازداشتیان گفت از آنها هیچ خبری نیست.
تلاش‌های خانواده هنوز به جایی نرسیده و هنوز ما نمی‌دانیم کجا بازداشت هستن. نه اطلاعات سپاه، ما فکر داریم اطلاعات سپاه گرفته، دست اطلاعات سپاه هم ظاهرن دیگه نگرفتن. شاید همشون دادستانی باشن، هنوز معلوم نیست. یعنی همشون در بازداشتن و هیچکی آزاد نشده. اجازه تلفن کردن هم ندادن بهشان که اینا تلفن بکنن.
آقای رحمانی همچنین از حکم پیشین خانم محمدی میگوید:
خب الانم نرگس دستگیر شده. حکم نرگس وقتی که مرخصی دادن کم نشده، حکم متوقف شده. یعنی نرگس هر موقع بره زندان باید اون 10 سالو بکشه. حالا اگه پرونده جدید داره، پرونده جدیدش هم اعلام بشه.
مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی اما در نخستین واکنش به این رویداد اظهارات و اطلاعات متناقضی منتشر کردند. از بازداشت نرگس محمدی و دیگر فعالان به دلیل شعارهای هنجارشکنانه تا بازداشت به منظور حفاظت از آنان گفتند. اما کمیته نوبل نروژ که برنده صلح نوبل را اعلام می‌کند، با صدور بیانیه‌ای کوتاه از مقامات ایران خواست محل نگهداری نرگس محمدی را روشن کند، امنیت و سلامت او را تضمین کنند و او را بدون قید و شرط آزاد کنند. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس نیز در بیانیه‌ای بازداشت او و چند مدافع حقوق بشر دیگر در مشهد را حمله آشکار به آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و مدافعان حقوق بشر در ایران خواند و تاکید کرد که بازداشت خشونت‌آمیز نرگس محمدی، عالی مطلب‌زاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از سرکوب فعالان مدنی پس از مرگ خسروعلی کردی است. کمیته راهبردی این ائتلاف توسط بنیاد نرگس، انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و سازمان مدافعان حقوق بشر هدایت می‌شود. تقی رحمانی اما در مورد تأثیر این بیانیه‌ها روی مقامات ایران می‌گوید:
این کمیته به دنبال آزادی نرگسه، تلاشش هم میکنن و خب تلاشای خوبی هم میکنن، ازش هم باید تشکر کرد و اینا خب از مقامات جمهوری اسلامی این تقاضا رو کردن، ولی آیا مقامات جواب میدن؟
نرگس محمدی 53 ساله که بخش عمده از دهه گذشته را در زندان گذرانده با محکومیت به 13 سال و 9 ماه حبس زندانی بود، اما از 14 آذر 1403 از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد. با این حال خانم محمد در خارج از زندان به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه داده، با فعالان مدنی در سراسر ایران دیدار کرده و در مواردی از طریق کنفرانس‌های ویدیویی با مخاطبان خارجی هم سخن گفته است. اما خسرو علی کردی که مراسم بزرگ داشته او روز جمعه در مشهد با برخورد ماموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سال‌های اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت. او شامگاه جمعه 14 آذر در دفتر کارش جان باخت. اما در گذشته او موجی از واکنش‌ها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت. این در حالی است که معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی به نقل از پزشکی قانونی علت مرگ مشکوک خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کرد.
نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل همراه ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در مراسم هفتم در گذشته خسرو علی کردی وکیل حقوق بشری در مشهد بازداشت شدن. از نسرین افشار می شنیدیم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
و اما بشنوید که بیماری آلزایمر سایه نگران کننده‌ای بر زندگی میلیون ها تن در سراسر جهان انداخته و آمار ابتلا به این بیماری در زنان به شکلی نامتناسب بیشتر از مردان است، به طوری که حدود 2/3 آمریکایی‌های مبتلا به این بیماری را زنان تشکیل می‌دهند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهند که چطور اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند نقشی متفاوت و حیاتی در سلامت مغز زنان ایفا کنند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دانشمندان در بررسی روی خون بیش از 800 نفر به کشف جالبی دست یافتند. آنها دیدند که برخلاف مردان در خون زنان مبتلا به آلزایمر میزان چربی‌هایی که حاوی امگا 3 هستند، یعنی چربی‌های مفید و اشباع نشده، به شدت پایین است، در حالی که در مردان مبتلا به آلزایمر اختلافی بین چربی‌های اشباع و غیر اشباع در بدن آنها دیده نمی‌شود. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که نقش امگا 3 در بدن مردان و زنان در مواجهه با این بیماری کاملاً متفاوت است. خانم کریستینا لگیدو کویگلی، محقق اصلی این پژوهش، می‌گوید این کشف به این معناست که برای مقابله با آلزایمر باید رویکردهای درمانی و تشخیصی را بر اساس جنسیت تنظیم کنیم. امگا 3 نوعی چربی اشباع نشده بسیار سالم است که به ساخت و تقویت سلول‌های مغز کمک می‌کند. از آنجا که بدن ما خود این ماده را تولید می‌کند، باید از طریق غذاهایی مثل ماهی‌های چرب یا مکمل‌ها آن را به بدن برسانیم. البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نمیتوان با اطمینان 100% گفت که مصرف بیشتر امگا 3 میتواند از آلزایمر در زنان جلوگیری کند. اما چیزی که مشخص است این است که به هر حال این چربی‌های سالم برای سلامت کلی ما، به خصوص سلامت مغز و قلب، فواید زیادی دارند. پس در برنامه غذایی باید جایی برای این ماده ارزشمند باز کرد. خوراکی هایی مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، بذر کتان و گردو منبع امگا 3 هستند. شاید همین تغییرات کوچک در رژیم غذایی در آینده تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کند.
عزیزان، از حمید فاطمی میشنیدیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 خاموش نمونید و دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در هر ساعت از شبانه روز میتونید در میون بذارید. وقت اون رسیده که همراه بشیم با همکارم جمشید زند و خلاصه خبرها رو بشنویم.
با سلام. رسانه‌های ایران روز جمعه از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان خبر دادند. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر گفته است این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محصول محموله سوخت در حرکت بوده و همه سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود. مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که تغییر سهمیه و نرخ برای خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام می شود. عباس باصفا به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بامداد روز شنبه به روزرسانی حدود 5100 جایگاه سراسر کشور انجام شده تا تغییر سهمیه و نرخ بر روی سیستم ها قرار بگیرد، اما این کار درباره خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام می شود. بازار ارز در تهران روز شنبه در حالی کار خود را آغاز کرد که دلار با نرخ 127400 تومان مبادله می شود. قیمت دلار طی هفته گذشته از نوسان‌های متعدد برخوردار بوده و نرخ مبادله روز شنبه رکورد تاریخی قیمت جدید دلار محسوب می شود. معاون عمرانی استانداری تهران با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته است این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمالالدین میرجعفریان میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش ها از ابتدای آذر در برخی مناطق کمتر از 1 میلی‌متر بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 500 تأمین کننده آب شرب تهران منتشر شده است. این مقام استانداری تهران از آغاز بهره برداری از پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خبر داده و گفته است در هر ثانیه 5000 لیتر آب وارد شبکه می شود. و کامران فانی چهره پیشکسوت فرهنگی روز شنبه در سن 81 سالگی در بیمارستان سینای تهران درگذشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که نرخ دلار به بیش از 127000 تومان رسیده است. بهای دلار در هفته گذشته نوساناتی جدی داشته و نرخ مبادله امروز شنبه یک رکورد تاریخی برای قیمت دلار در ایران. اما چرا؟ علت این نوسانات چیست و چرا به این بالاترین نرخ تا به امروز رسیده است؟ بشنویم از روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
افزایش قیمت ارز در این روزها به چند عامل بستگی داره. یکی از مسائل این هست که همین امروز و همزمان با جهشی که دوباره در بازار ارز و طلا رخ داده، طرح سه‌نرخی شدن بنزین از سوی دولت اجرایی شد و اجرای این طرح به معنای این هست که اقتصاد ایران با موجی از تورم در بازارهای مختلف روبرو میشه به دلیل اثرگذاری نرخ بنزین در قیمت نهایی کالا و خدمات. و خب انتظارات تورمی در بازار ایجاد میشه و این انتظارات میتونه روی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا مؤثر باشه. از سوی دیگه دولت به شدت با کسری بودجه روبرو هست به دلیل اینکه در آخرین هفته‌ها و ماه‌های سال خورشیدی هم قرار داریم. دولت ناچار هست که اقداماتی رو انجام بده که این اقدامات بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه که دولت بتونه هزینه جاری مثل عیدی کارمندان و بازنشستگان و یا مطالبات که به شرکت‌های پیمانکاری طرف قرار داده وزارتخونه‌ها داره پرداخت کنه. این اقدامات دولت اقداماتی هستن مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از نظام بانکی که باعث میشه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و این موضوع تورم رو تحریک میکنه و افزایش تورم باز بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مؤثره به دلیل اینکه در واقعیت ارزش پول ملی ایران هست که با افزایش تورم کاهش پیدا میکنه. یک موضوع دیگر این هست که به صورت سنتی در اقتصاد ایران همیشه از آذر ماه تا پایان سال تقاضا برای ارز زیاد هست، به خاطر اینکه شرکت های که تجارت دارن باید تسویه حساب های ارزشون رو انجام بدن و تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل این افزایش تقاضا هم بر افزایش قیمت ارز مؤثر هست. و خب همه این عوامل میتونه در کنار هم باعث بشه ما از چند هفته پیش جهش های متناوبی رو در بازار ارز شاهد باشیم.
خانم استرکی، به تورم اشاره کردید، این تورم چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
متاسفانه این تورم به طور مستقیم زندگی و معیشت و سفره خانوارها رو به ویژه اقشار کم درآمد رو تحت تأثیر قرار میده. حتی آمارهای حکومتی از جمله گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که در ماه‌های گذشته که تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش بوده، فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، یعنی اقشاری که درآمدهای کمتری دارن، بیشتر بوده. علتش هم این هستش که این تورم پیوند خورده با موضوع ارز. دولت ارز تدریجی برخی از کالاها رو کاهش داده و این باعث شده که کالاهای اساسی و مواد اولیه با قیمت بالاتری، ریال بالاتری در اقتصاد ایران وارد بشن، در بازارها وارد بشن و خب این باعث میشه که خانوارهایی که فقیرتر هستن و سبد مصرفی اونها خلاصه میشه در اقلام خیلی ضروری مثل مواد خوراکی یا اجاره بهای مسکن یا آموزش. وقتی که تورم در همین گروه ها اتفاقا بالاتر باشه، اثر تورمی بیشتری رو متحمل بشن. در روزهای گذشته اتفاقا گزارش‌های بسیار زیادی از سوی منابع کارگری و بازنشستگی آمده که هشدار دادن که واقعا خانواده‌های حداقل بگیر که درآمدهای حداقلی دارن، دیگه توان رویارویی با تورم‌های بیشتر از این رو ندارن. یعنی خانواده‌ها دیگه الان کل درآمدشون داره به یک خوراک حداقلی یا پرداخت برای هزینه اجاره یک مسکن نچندان مناسب و کافی هزینه میشه و دیگه بودجه ای ندارن که بخوان همین کالاهای بسیار ضروری و حیاتی رو با قیمت‌های بالاتری تأمین بکنن.
خانم استرکی، با این حساب چشمانداز رو چگونه می‌بینید؟ چه بهای دلار، چه سرنوشت کم درآمدها؟
برخلاف وعده‌هایی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میدن، چه در مورد کاهش تورم چه در مورد مدیریت قیمت ارز، به دلیل اون بن‌بست اقتصادی که برای ایران در حوزه بین‌المللی ایجاد شده و به دلیل بن‌بستی که و انزوایی که ایران از لحاظ سیاسی پیدا کرده در حوزه بین‌الملل که روی سطح تجارتش اثر داره، و از طرف دیگه به دلیل مشکلات داخلی و ساختاری در ایران مثل بحران کمبود انرژی که بر فعالیت کارخانه ها و صنایع اثر میذاره، همه اینها دست به دست هم میده که هزینه های تولید در ایران افزایش پیدا بکنه. از طرف دیگه به دلیل همون بن‌بستی که اشاره کردم، سطح تجارت و صادرات در ایران کاهش پیدا کنه و این به معنای کاهش رشد اقتصادی هست و کاهش درآمدهای کشور هست و همه اینها محرک‌های بسیار بسیار جدی هستند در افزایش تورم. و همونطور که گفتم، افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی به معنای این هست که بهای ارز در ایران هم افزایش پیدا کنه و به نظر نمی‌رسه که دست کم در آینده کوتاه مدت، در هفته‌های آینده، دولت بتونه حتی با عرضه خیلی گسترده ارز در بازار ارز ایران بتونه قیمت ارز رو به شکل قابل توجهی کاهش بده، در حد همین 3,000-4,000 تومان که میاد پایین و دوباره بلافاصله میره بالا. نهایتش دولت بتونه در یه محدوده ماکسیموم 10,000 تومانی اثرگذار باشه که بگه اقدامی رو انجام دادم. و به نظر من قیمت ارز و تورم گره خورده با بحث مذاکرات با ایالات متحده و بحث تحریم ها، و تا زمانی که جمهوری اسلامی اون بخش رو نتونه حل بکنه، نمیتونیم بگیم چشم انداز امیدوار کننده ای چه در حوزه بحث قیمت ارز چه در زمینه بحث تورم وجود داره.
امروز شنبه، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به بیش از 127 هزار تومان رسیده که نرخی تاریخی محسوب میشه. با دیدگاه روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، آشنا می شدیم. وال استریت
جورنال و نیویورک تایمز از یورش تکاوران آمریکایی به کشتی چینی به مقصد ایران و توقیف محموله آن خبر دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
نیروهای ویژه آمریکا حدود 20 روز پیش با ورود به یک کشتی باری که از چین به سوی ایران می‌رفت، برخی کالاها و محموله آن را که گفته می‌شود کاربرد نظامی نیز داشته، توقیف کردند. به گزارش وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز، یک گروه از تکاوران عملیات ویژه آمریکا در اقیانوس هند 25 نوامبر امسال ابتدا برخی اقلام بارگذاری شده در کشتی را رصد و سپس آن را توقیف کردند. پس از آن این کشتی اجازه یافت مسیر خود را بپیماید. این عملیات ویژه کمی دورتر از سواحل سریلانکا انجام شده. این اقدام به عنوان یکی از نمونه‌های عملیات دریایی مستقیم و تهاجمی ارتش آمریکا برای مقابله با انتقال احتمالی اقلام حساس به ایران توصیف شده است. هنوز مشخص نیست که کشتی دقیقاً چه محموله و اقلامی را حمل می‌کرده، اما آنچنان که نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته، بار کشتی شامل قطعات با کاربرد دوگانه بوده، اقلامی که می‌توانند علاوه بر مصرف غیرنظامی برای ساخت سلاح‌های متعارف نیز استفاده شوند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند بخشی از این بار می‌توانست در برنامه تسلیحاتی ایران کاربرد داشته باشد. آنچنان که در گزارش آمده، پس از توقیف محموله کشتی از سوی تکاوران آمریکایی، برخی از کالاها از بین برده شده تا از رسیدن آنها به مقصد جلوگیری شود. جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی رسمی و مستقیم به این گزارش نشان نداده است. این عملیات چند هفته پیش از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردند. اقدامی که واشنگتن میگوید برای جلوگیری از نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا انجام شده است. برخی رسانه‌ها پیشتر درباره حمله برخی اقلام که می‌تواند در توسعه و بازسازی برنامه موشکی ایران استفاده شود، خبر داده بودند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم شامگاه پنجشنبه 20 آذر با هشدار به جمهوری اسلامی درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و توان موشکی گفت که آمریکا در این صورت بار دیگر آن را نابود خواهد کرد و قادر است به سرعت موشک‌های ایرانی را از کار بیاندازد.
If they do want to come back and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock out their missiles very quickly. We have great power.
برنامه موشکی جمهوری اسلامی یکی از نگرانی‌های جدی اسرائیل در کنار برنامه هسته‌ای است و در جریان جنگ 12 روزه هم سایت‌های موشکی یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای انهدام بود.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
و اما دو سند مهم در واشنگتن منتشر شده که خطوط اصلی سیاست خارجی و دفاعی آمریکا در سال پیش رو را ترسیم می‌کنند که بر راهبرد امنیت ملی دولت و بودجه دفاع ملی کنگره، راهبرد امنیت ملی بر رویکرد اول آمریکا، بازنگری در نقش جهانی واشنگتن و اولویت‌های اقتصادی تأکید دارد. در مقابل، بودجه دفاع بر تقویت توان دفاعی، تمرکز بر رقابت با چین و روسیه و حفظ تعهدات نظامی آمریکا در اروپا نیز تاکید می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
در واشنگتن دو سند کلیدی منتشر شده که مسیر سیاست خارجی آمریکا را ترسیم می‌کنند. اسنادی که هم متحدان را نگران کردند و هم رقبای آمریکا را هوشیارتر. سند راهبرد امنیت ملی که با رویکرد اول آمریکا از سوی دولت این کشور منتشر شد، تاکید می‌کند که دورانی که آمریکا نظم جهانی را به تنهایی حفظ می‌کرد به پایان رسیده. این سند با انتقاد از اتحادیه اروپا و طرح ایده بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه، واکنش مثبت مسکو را در پی داشت. کرملین در یک موضع‌گیری بی‌سابقه از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ در آمریکا منتشر شده، استقبال کرده و اعلام کرده که این سند تا حد زیادی با دیدگاه‌های مسکو همخوانی دارد. در مقابل، کنگره ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال آینده را منتشر کرده. لایحه‌ای که با هدف تقویت توانمندی‌های فضایی برای مقابله با زرادخانه‌های هسته‌ای چین و روسیه، بهبود سیستم‌های نظارت فضایی و گسترش دفاع ضد پهپادی و فناوری‌های نوین تدوین شده. سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده در تقابل با چین بر توازن دوباره اقتصادی تمرکز دارد. خواستار ارزیابی جامع از همکاری نظامی چین و روسیه شده. هر دو سند اما حمایت روشن از تایوان را تکرار می‌کنند. سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شد، بودجه گذاری بلند مدت برای تعهدات نظامی واشنگتن در اروپا در نظر گرفته شده و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد همکاری نظامی روسیه با چین و کره شمالی را بررسی کنند. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شده امیدوارکننده است، چون می‌تواند در برابر ضعف‌ها و خلأ‌های موجود در سند راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ نوعی توازن ایجاد کند.
یکی از چیزهایی که برای من تکان دهنده بود استفاده دولت ترامپ از شعار صلح از راه قدرت بود، شعاری که ریشه در میراث رونالد ریگان داره، اما عملکرد دولت ترامپ با این سیاست همخوانی نداره. بر اساس این شعار نباید حمایت از حقوق بشر رو کنار بگذارن یا به رژیم‌هایی مثل روسیه و سایر حکومت‌های اقتدارگرا نزدیک بشن، در حالی که در عمل چنین کردن.
در سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده، اولویت‌های منطقه‌ای از نیمکره غربی آغاز می‌شود، نشانه‌ای از تمرکز دولت ترامپ بر مقابله با مهاجرت و تقویت امنیت داخلی. تحلیلگران می‌گویند نگاه این سند به چین نیز بیشتر اقتصادی است تا سیاسی و حقوق بشری، با تاکید بر بازگشت به دوران صنعتی و امنیت اقتصادی، بدون اشاره به نقض حقوق بشر در چین یا اتحاد پکن و مسکو. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون:
به نظر من وقتی سند رو خوندم کاملا حس کردم که دارن اولویت ها رو رتبه بندی می کنن. شاید خودشون بگن نه، شاید بقیه هم بگن اینطور نیست، ولی وقتی من متن رو خوندم انگار داشت فریاد میزد اینجا آمریکا حیات خلوت خودمونه، پس از همه چیز برامون مهمتره. به همین خاطر مطمئن میشیم که مرز خودمون امن باشه. این یه اولویت درجه یکه. حتی حس کردم دارن به اروپا یه جور اخطار میدن، انگار دارن میگن هی اروپا، اگه خودتون رو جمع جور نکنین سهمتون از قدرت اقتصادی تو سالهای اخیر کم شده، تو آینده دیگه به طور غیر قابل باوری سهمتون کوچیک‌تر هم میشه. به نظر من چین، روسیه، ایران و کره شمالی باید همه در دستی دشمنان قرار بگیرن.
اروپا بیشترین واکنش را به بخش‌هایی از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده نشان داده. سند راهبرد امنیت ملی نسبت به خطر پاکسازی تمدنی در اروپا هشدار داده و سیاست‌هایی را متهم می‌کند که آزادی سیاسی، هویت ملی و اعتماد به نفس اروپاییان را تضعیف کرده. برای شماری از رهبران اروپایی این لحن تند یادآور سخنان جدی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ است.
تهدیدی که بیش از همه برای صلح اروپا نگرانم میکنه روسیه نیست، چین هم نیست، هیچ بازیگر خارجی دیگری هم نیست. آنچه مرا نگران میکنه تهدیدیه که از درون میاد. عقب نشینی اروپا از برخی ارزش‌های مشترک و بنیادین با ایالات متحده آمریکا.
مقام‌های آمریکایی نیز در هفته‌های اخیر در برابر سیاست‌های نظارتی اتحادیه اروپا بر شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید نشان دادند. این تنش‌ها باعث شده برخی تحلیلگران از آغاز پایان اتحاد ترانس آتلانتیک سخن بگویند و هشدار دهند اروپا نمی‌تواند مدلی از رابطه را بپذیرد که در آن آمریکا هم برای امنیت و هم برای سیاست داخلی این قاره نسخه تجویز کند. در مورد خاورمیانه سند راهبرد امنیت ملی یک پیام روشن دارد. این منطقه دیگر مرکز ثقل سیاست خارجی واشنگتن نیست. خاورمیانه از جایگاه اولویت استراتژیک به حوزه‌ای تنزل یافته که باید صرفاً مدیریت شود، نه بازطراحی. حتی موضوع ایران نیز در این چارچوب دیده می شود، مهار یک تهدید.
تا
دو سند مهم در واشنگتن منتشر شده که خطوط اصلی سیاست خارجی و دفاعی آمریکا در سال پیش رو رو ترسیم میکنه، سالی که 17 روز دیگر آغاز خواهد شد. از مهران کریمی میشنیدیم. و ما، آیا روسیه در تلاش تا برای جنگ خودش در اوکراین جنگجویانی از ایران جذب کنه؟ یک آگهی در تهران منتشر شده که به مردان ایرانی بین 18 تا 45 سال پول، آموزش و بلیت هواپیما ارائه میکنه تا در ارتش روسیه خدمت کنن. سفارت فدراسیون روسیه در تهران در واکنش گفته که این نامه و هر گونه نامه دیگه‌ای با محتوای مشابه جعلیه و انتشار اون رو اقدامی مجرمانه اعلام کرده. با این حال تحلیلگران به رادیو فردا گفتند که روسیه در کشورهای فقیر برای جنگش در اوکراین سربازگیری میکنه. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
یک آگهی در چهارراه کالج تهران در نزدیکی سفارت روسیه دیده شد که مدعی شده فراخوانی از وزارت دفاع روسیه برای داوطلبان پیوستن به ارتش روسیه در قبال دریافت 20,000 دلار و مزایای دیگر است. بر پایه این آگهی مردان ایرانی 18 تا 45 سال می توانند درخواست عضویت در ارتش روسیه را ارائه دهند، اما از زنان تنها درخواست هایی بررسی می شود که تحصیلات عالی پزشکی داشته باشند. این آگهی وعده داده افرادی که پذیرفته می شوند علاوه بر دریافت مبلغ 20,000 دلار پس از عقد قرارداد، ماهانه مبلغی حدود 2,000 دلار به عنوان حقوق دریافت خواهند کرد. همچنین امکاناتی همچون اسکان و کلاس‌های زبان برایشان فراهم خواهد شد و کمیسیونی که در آگهی مشخص نشده از آنها گرفته خواهد شد. در این آگهی همچنین یک شماره واتساپ متعلق به کشور ارمنستان، آدرس جیمیل و آدرس یک کانال تلگرام درج شده است. بنابراین آگهی افرادی که پذیرفته می شوند برای خدمت به عنوان نیروهای یورش، اپراتورهای پهپاد، رانندگان و غیره به خدمت گرفته خواهند شد. سفارت روسیه در تهران روز سه‌شنبه وجود چنین آگهی از سوی نهادهای رسمی روسیه را تکذیب کرد و آن را به افراد سودجو نسبت داد. در این اطلاعیه آمده است رسماً اعلام می‌دارد که این نامه و هر گونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی بوده و ماهیت مجرمانه دارد. نه سفارت و نه هیچ یک از ساختارهای رسمی کشور روسیه هیچ گونه ارتباطی با این نامه ندارند. هنوز مشخص نیست که آیا این تلاش برای جذب نیرو واقعی است، یک عملیات جمع‌آوری اطلاعات است یا یک کلاهبرداری احتمالی. در صورت صحت، این اولین تلاش شناخته شده برای جذب شهروندان ایرانی در ارتش روسیه پس از تلاش‌های مشابه گزارش شده در آسیای مرکزی و کوبا خواهد بود. روسیه در گذشته به استفاده از شبکه‌های مخفی برای جذب شهروندان خارجی از کشورهای فقیر برای جنگ در اوکراین متهم شده است. جان هاردی، معاون مدیر برنامه روسیه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن، به رادیو فردا گفت نمی‌تواند در مورد صحت آگهی صحبت کند، اما وی افزود روسیه سابقه دیرینه در جذب خارجی‌ها از کشورهای مختلف برای جنگ در اوکراین دارد. او گفت که روس‌ها مردانی را در کشورهای فقیرتر هدف قرار می‌دهند که معمولاً قبل از اعزام به جبهه آموزش بسیار کمی دریافت می‌کنند. نیکول گرایفسکی، عضو برنامه سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن که روابط ایران و روسیه را با دقت دنبال می‌کند، به رادیو فردا گفت که این بروشورها از دستورالعمل‌های معمول روسیه پیروی نمی‌کند. او گفت مشخص نیست که آیا این جزوه معتبر است یا اینکه روسیه برای جذب نیرو به چنین اقدام سهل‌انگارانه‌ای متوسل شده است. نیکول گرایفسکی افزود که اگر روس‌ها به نیروی انسانی نیاز داشتند، احتمالاً این کار را با تایید ضمنی دولت ایران یا شاید حتی با دخالت دولت ایران انجام می‌دادند. مقامات ایرانی علناً به این آگهی واکنش نشان ندادند. شخصی که شماره واتساپ را در این آگهی مدیریت می‌کند، به رادیو فردا گفت که این آگهی رسمی است و بدون ارائه مدارک ادعا کرد که با مقامات ایرانی هماهنگ شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی آگهی را مشکوک خواندند. از جمله یک کاربر نوشت که این شبیه تبلیغ قاچاق اعضای بدن است. برخی دیگر از احتمال واقعی بودن آن سخن گفتند و به استخدام نیروهایی از کشورهای مختلف از جمله کره شمالی اشاره کردند. گزارش‌های پیشتر از رویکرد برخی سربازان سابق افغان که به ایران گریخته‌اند برای پیوستن به ارتش روسیه منتشر شده بود. بر اساس گزارشی که وزارت دفاع بریتانیا در ماه آوریل منتشر کرد، روسیه از آوریل سال 2023 تا می 2024 میلادی بیش از 1500 تبعه خارجی برای جنگ در اوکراین جذب کرده است.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. این گزارش با همکاری ایلیا جزائری دیگر همکار ما تهیه شده که متن کامل اون رو می تونید در radiofarda.com وبسایت ما ببینید.
شنونده ساعت 14 هستید.
در دنیای عرب کمتر هنرمندی که گستره تأثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافیایی بتونه با ام کلثوم خواننده فقید مصری رقابت کنه. چهره این محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش روایت زندگیش موضوع یک فیلم سینمایی شده. بیشتر بشنویم از هومن عسگری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدانجا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پرجذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایره آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تأثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت مروان حامد سازنده فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می‌پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد می‌گوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آن گونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی کرد، هم روستایی های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم میخواند، نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی میشد که آمده بودند که بروند. تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
از هومن عسکری میشنیدیم. وعده بعدی ما عزیزان رأس ساعت 19 در جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا. پویا، پایدار و پیروز باشید.